به ساعت 14 خوش آمدید. دو عصر به وقت ایران به تاریخ چهارشنبه سوم دی ماه سال 1404. من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا چکیده ای از آنچه در این برنامه خواهید شنید رو با شما به اشتراک میذارم. از اینکه آمریکا بار دیگر گفته برای مذاکره با ایران در دسترس است، مشروط به اینکه غنی سازی نکند. همچنین در این یک ساعت پیش رو از بودجه سال 1405 با شما صحبت خواهیم کرد، از تأثیر اون روی زندگی مردم، بازار ارز و درآمدهای نفتی. اما اینها و بیش از اینها رو در این یک ساعت با شما همراهی خواهیم کرد. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم که به بعدی هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم بابک غفوری آذر. بابک درود بر شما.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در ادامه افزایش چشمگیر قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران، وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا صبح امروز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا را بیش از 135,000 تومان و سکه موسوم به امامی را بیش از 151 میلیون تومان اعلام کردند. این قیمت‌ها رکوردهای تازه‌ای در بهای ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران محسوب می‌شود. روز سه‌شنبه مجلس ایران نشستی غیرعلنی برای بررسی وضعیت قیمت ارز و گرانی‌های اخیر با حضور مسئولان اقتصادی دولت مسعود پزشکیان برگزار کرد. ساعتی پس از این نشست بودجه سال آینده ایران از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که بر مبنای آن قرار است سال آینده 4-0 از پول ایران حذف شود و بر مبنای آن قیمت دلار 85 ریال معادل 85 هزار تومان فعلی در نظر گرفته شده است. سه‌شنبه شب نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران صحنه جدال لفظی نمایندگان ایالات متحده و ایران بر سر شرایط احیای مذاکرات هسته‌ای شد. در این نشست مورگان اورتگاس نماینده آمریکا گفت واشنگتن آماده مذاکره مستقیم و معنادار با تهران بر مبنای غنی‌سازی صفر است. امیر سعید ایروانی نماینده ایران هم در مقابل با رد شروط واشنگتن گفت دیپلماسی به گفته او فقط در صورت تغییر مسیر اروپا و آمریکا ممکن است. او در این حال گفت ما از هر گونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال می‌کنیم. این نخستین نشست شورای امنیت پس از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بر مبنای قطعنامه 2231 بود و به درخواست چند کشور اروپایی، کره جنوبی و آمریکا با وجود مخالفت روسیه و چین برگزار شد. فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی سپاه پاسداران امروز چهارشنبه گفت در آبان ماه گذشته شخصی در پرواز تهران مشهد قصد خلع سلاح گارد حفاظت و گروگانگیری داشت که به گفته او اقدامش خونسا شد و پرواز به سلامت فرود آمد. سرتیپ پاسدار هادی ملا نوری در یک نشست خبری بدون بیان جزئیات بیشتر همچنین گفت که در روزهای اخیر تهدیداتی در مورد بمب‌گذاری در هواپیماها داشتیم که به گفته او با تدابیر صورت گرفته برطرف شد. از اواسط دهه 60 خورشیدی حفاظت از پروازها و فرودگاه‌ها در ایران به سپاه پاسداران سپرده و از آن زمان یگانی به نام حفاظت هواپیمایی در این نهاد نظامی امنیتی تشکیل شد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران صبح امروز با اعلام عدد 149 برای شاخص آلودگی هوا کیفیت هوای تهران را در آستانه رسیدن به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام کرد. به دلیل آلودگی هوا برگزاری مسابقات فوتبال در استان تهران لغو شده و مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌های استان تهران به جز شهرهای ربات کریم و فیروزکو تعطیل شدند. در روز چهارشنبه آموزش در مدارس ابتدایی نیز مجازی اعلام شد. میزان آلودگی هوا در استان اصفهان نیز به سطح هشدار نارنجی رسیده است و دانشگاه‌های شهر اصفهان و چند شهرستان این استان نیز غیر حضوری شدند. آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران در سال جاری تشدید شده است. آلودگی هوا از ابتدای امسال باعث شده که شهر تهران تاکنون تنها 6 روز هوای پاک داشته باشد. و مقام‌های ترکیه می‌گویند هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی لحظات پیش از سقوط با مشکل قطعی برق روبرو شده و درخواست فرود اضطراری کرده بود. این هواپیمای خصوصی سه‌شنبه شب لحظاتی پس از پرواز از فرودگاهی در آنکارا پایتخت ترکیه از رادار محو شد و ساعتی بعد وزیر کشور ترکیه سقوط آن را تایید کرد. محمد علی احمد الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی در سقوط این هواپیمای جت فالکون کشته شد.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
مهدی خوشک‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی از جناح اصولگرای تندرو به شدت از نماینده ایران در سازمان ملل که گفته بود تهران آماده مذاکره عادلانه با آمریکاست انتقاد کرد و اون رو ناقض استقلال ایران دونسته. نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت که برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد شاهد جدال لفظی میان نمایندگان ایران و ایالات متحده بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران شاهد جدال لفظی میان نمایندگان ایران و آمریکا بود. نشستی که سه‌شنبه سوم دی برگزار شد. در این نشست مورگان اورتگاس معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا به خاورمیانه گفت که ایالات متحده همچنان آماده مذاکره با ایران است، به شرط اینکه به گفته او تهران آماده گفتگوی مستقیم به هدفمند باشد.
The United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
خانم اورتگاس همچنین درباره انتظار آمریکا از هر گونه توافقی با ایران سخن گفت. نبود غنی‌سازی اورانیوم در ایران که به گفته او اصلی پایدار برای واشنگتن است.
Foremost, there can be no enrichment inside of Iran, and that remains our principle.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره غنی‌سازی اورانیوم را حق ایران دانسته‌اند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به خانم اورتگاس اصرار واشنگتن بر عدم غنی‌سازی در ایران را نقض حق ایران به عنوان عضو معاهده منع گسترش اسلحه هسته‌ای دانست.
Insisting on zero enrichment policy, it is contrary to our rights as a member of the NPT.
او ضمن تأکید بر موافقت ایران با هر گونه مذاکره به گفته او منصفانه
We appreciate any fair and meaningful negotiation.
آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد خواسته های از پیش تعیین شده خود را تحمیل کند و ایران زیر بار فشار و ارعاب نخواهد رفت.
They want to dictate their predetermined intention on Iran.
جدالی که در جلسه چهارشنبه مجلس ایران بازتاب داشت. مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس از جناح اصولگرای تندرو به پاسخ نماینده ایران در سازمان ملل به سخنان نماینده آمریکا اعتراض کرد.
این حرفا منطبق بر کدوم یکی از سیاست‌های کلیه که در این کشور خود شما سران سه قوه در مجموعاتون تصویب می‌کنی؟
ایران و آمریکا پیش از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کرده بودند که با آغاز حملات اسرائیل و سپس مشارکت آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران این گفتگوها قطع شد. مورگان اورتگاس معاون فرستاده آمریکا به خاورمیانه خطاب به نماینده ایران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دو دولتش دست دیپلماسی به سوی ایران دراز کرد، اما ایران به جای پذیرش دست خود را به سوی آتش برد. او از ایران خواست دست دیپلماسی رئیس جمهور آمریکا را بپذیرد.
Step away from the fire, sir, and take President Trump's hand of diplomacy. It's extended to you.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 12 آبان گذشته درباره مذاکرات با آمریکا گفته بود.
این رئیس جمهور خیلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پرانگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟
نشست روز سه‌شنبه نخستین جلسه شورای امنیت پس از اقدام کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم معاشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بر مبنای قطعنامه 2231 بود که به درخواست چند کشور اروپایی، کره جنوبی و آمریکا برگزار شد. بر مبنای این قطعنامه شورای امنیت هر 6 ماه یک بار درباره برنامه هسته ایران تشکیل جلسه می‌دهد و دبیر کل سازمان ملل در این باره گزارشی به شورای امنیت ارائه می‌کند. چین و روسیه در جلسه سه‌شنبه بار دیگر تأکید کردند که فعال سازی مکانیسم معاشه غیرقانونی بوده و برگزاری این جلسه را تخلف خواندند. نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت گفت هیچ ادعایی از سوی طرف‌های اروپایی توافق برجام نمی‌تواند جایگزین این واقعیت شود که هیچ قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت احیا نشده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان فرآیند مکانیسم معاشه را با این ادعا در شورای امنیت آغاز کردند که ایران توافق سال 2015 موسوم به برجام را نقض کرده است.
الیا جزیری گزارش شد که با وجود مخالفت چین و روسیه در نهایت نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران در نیویورک برگزار شد. در این جلسه مورگان اورتگاس نماینده آمریکا گفت که واشنگتن آماده مذاکره مستقیم و معنادار با ایران و اون هم بر مبنای غنی‌سازی صفر. گفتگوی داشتم با مشابه نجفی جلگر سیاسی مقام فرانسه و از او پرسیدم معنای مذاکره مستقیم و معنادار با ایران چیه؟
قبلا هم این مطرح شده، در حال حاضر آمریکا پافشاری بیشتری هم برش داره، چون که استراتژی که دولت ترامپ اتخاذ کرده یک نوع فشار چند جانبه هستش. این فشار چند جانبه برخلاف دولت اوباما که سعی میکرد در کنار به قول معروف اون اصطلاح چماق هویج هم بده، این بستای تشویقی هم برای جمهوری اسلامی ایران نیست. برای همین غنی سازی صرف شاید حتی بگیم کف مطالبات دولت آمریکا از جمهوری اسلامی ایران است و یه گره اساسی مذاکرات هم الان شده، چون که جمهوری اسلامی مدلی که جمهوری اسلامی دوست داره حداقل به عنوان یه توافق آنچه که عادلانه مینامد تحقق پیدا بکنه، یه حداقلی از غنی‌سازی هستش، چون مسئله پرستیژ هستش برای جمهوری اسلامی اون مسئله غنی‌سازی. و حتی اگر اون حداقل غنی‌سازی هم باشه و غنی‌سازی به صورت خیلی حالا متداولش هم صورت نگیره، برای جمهوری اسلامی راضی کننده است. منتها با توجه به شرایطی که در این به خصوص در این دو سال به وجود اومده، دولت آمریکا همونطور که در استراتژی سیاست خارجیشون هم مشخص کردن و تاکید کردن، احساس میکنن قدرت ایران در خاورمیانه کاهش پیدا کرده و ایران به عنوان یک بازیگر اصلی در خاورمیانه که توانایی ایجاد تغییر قواعد بازی رو داشته باشه نیست. این در خود سند استراتژی سیاست خارجیشون هم تصریح شده. متناسب با این تحلیل معتقد هستن در حال حاضر با فشارهایی که میشه به وجود آورد میتونن جمهوری اسلامی رو و تداوم برنامه هسته‌ایش منصرف میکنن.
این بستر زمانی و سیاسی که شما به بخشش اشاره کردید آیا پیام خاصی داره برای کشوری؟ اصلا چراییش مهمه؟ چرا گفته میشه؟
با توجه به شرایطی هست که خود شرایط بسیار ناپایدار هست، هر آن احتمال داره که جنگی صورت بگیره، به خصوص دولت اسرائیل خیلی تلاش میکنه که آمریکا رو متقاعد کنه که یک حمله نظامی مجددی صورت بگیره. اونها معتقد هستن که برنامه موشک بالستیک ایران در حال توسعه هستش و هنوز هم نسبت به اینکه برنامه هسته‌ای ایران به صورت کلی نابود شده باشه حداقل این که تردید دارن و به نوعی همچنان یک ابهام هسته‌ای در ایران وجود داره. از این منظر خود دولت اسرائیل تمایلی داره که یک بار دیگه دولت آمریکا رو متقاعد کنه که یک حمله نظامی صورت بگیره. خب موقعی که شرایط این چنین ناپایدار هستش، از صحبت نکردن از این پرونده به این غایت هست خیلی عقلانی و منطقی نیست. خب طبیعیه که مسائل مطرح میشه، چون ما همچنان در یک مسئله تنش‌زا داریم تنفس میکنیم و شرایط خیلی شکننده هستش. برای همین خب این صحبت ها صورت میگیره، ولی این صحبت تاکید روی خواسته قبلی ایالات متحده آمریکا مبنی بر غنی‌سازی صفر است. تضادی و اون گره اصلی این مذاکرات هم به نظر من در همین مورد، از طرفی آمریکا معتقده که جمهوری اسلامی در وضعیت ضعف باید امتیاز کلانی بده، از یک طرف هم این مسئله برای جمهوری اسلامی یک مسئله حیثیتیه.
توجه به این که خب موازه علی خامنه‌ای این هستش که هیچ مذاکره ای انجام نمیشه و در حقیقت گفتگو رو قدغن کرده، این میتونه به چه معنی باشه؟ گفتگوی مستقیم در صورتی که میدونن طرف مقابلشون هر گونه گفتگویی رو منع کرده.
گفتگوی مستقیم هم در راستای حالا فشار هستش، به معنای اینکه آنچه که گفتگوی مستقیم نامیده میشه وادار کردن ایران به دادن یک سری امتیازها هست. اما این آمادگی به نظر من فعلا در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره، چون که من فکر کنم ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی ذهنیت دوره گذار هستش، دوره گذار از یک جنگ، حتی اگر شاید به یک جنگ محدودم منجر بشه، از این منظر بیشتر از این که روی دیپلماسی تکیه بکنن در حال حاضر در صدد تقویت ساختارهای دفاعی، توان موشکی، توان پدافندی هستند و به نوعی مانورهایی هم که حالا صورت میگیره در راستای انتقال این پیام هست که حتی اگر شرایط به گونه پیش برود که به جنگ منتهی بشود، ما آمادگی جنگ محدود رو داریم. من گمانم اینه که با این وضعیت گفتگوی مستقیم رو خیلی دشوار میکنه، چون که مسئله اینه که در تهران باید یک ذهنیتی به وجود بیاد که شرایط فعلی قابل دوام نیست، اقتصاد در حال خرد شدن هستش و از یه طرف ما باید از غنی‌سازی دست بکشیم و به پای میز مذاکره برگردیم. من فکر کنم این شرایط و این ذهنیت همچنان در ذهن مقامات حاکمه بر ایران نیست. از این منظر گفتگوی مستقیمم خیلی دشوار شده و به نوعی میشود گفت فعلا مذاکرات در تعلیق یا حتی بگیم در بنبست است.
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه از دشواری در بنبست گفتگویی بین ایران و آمریکا گفت. این درخواست آمریکا برای مذاکره با ایران در شرایطی هستش که شرایط ایران نه تنها در وضعیت بین‌المللی که در نگاه داخلی هم در آشفتگی و بحران. همین دیروز دولت مسعود پزشکیان لایحه بودجه 1405 رو به مجلس ارائه کرده، اون هم در شرایطی که تورم بالاست، نوسان بازار ارز و فشار معیشتی بر خانواده‌ها همچنان ادامه داره. بودجه که منتقدان میگن بیش از این که مسیر بهبود اقتصادی رو هموار کنه، با افزایش فشارهای مالیاتی نگران کننده روبروست و نگرانی‌های جدی رو در وضعیت معیشت در پیش داره. گفتگوی داشتم با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی مقام لندن و از او پرسیدم این بودجه در نگاه کلی چه تأثیری بر معیشت و سفره مردم ایران داره.
مهمترین آیتمایی که تو بودجه سال آینده دولت پیش بینی شده که تأثیر روی معیشت و به طور ویژه سفره مردم رو هدف گرفته دو تا موضوع: یک، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، یعنی دولت اومده گفته من اون ارز 28500 رو کامل حذف میکنم و به جاش اون رو به صورت نقدی به مردم پرداخت میکنم، و از طرف دیگه اومده و مالیات ها رو افزایش داده، هم مالیات بر حقوق و هم مالیاتی که بر صنایع و عوارض تولیدشون گرفته میشه. تأثیر آیتم اول به شدت تهاجمی و سنگین خواهد بود و ما تورم خیلی سنگینی رو قطعاً باید انتظارش رو داشته باشیم. شما اگر تجربه امسال رو ببینید، با حذف ارز ترجیحی برنج توی اوایل آذر ماه شما دیدید که کمیابی و سه برابر شدن قیمت رو در بازار مردم تجربه کردن. حالا این رو در نظر بگیرید که قراره بیش از 10 آیتم ارز ترجیحیش حذف بشه و به صورت مستقیم به مردم یارانه داده بشه، یعنی همون ابتدا به ساکن، قیمت این اقلام 4 تا 5 برابر میشه سال آینده و موجهای تورمی که ایجاد میکنه به سختی میتونه مردم رو برای بقا زنده نگه داره. و مطمئن باشین هر آنچه طبقه متوسط هم تا حالا تو ایران باقی مونده تبدیل میشه به یک حالت تراژدی، یعنی همه شیفت میشن به اون طبقه دهک اول و دوم، یعنی به شدت مردم قرار فقیرتر بشن. و با توجه به اینکه این ارز همون موقع هم که بود دست مردم نمیرسید، الان نه تنها موضوع انتظارات تورمی ایجاد کرده، بلکه به شدت داره یک سیگنال به عمده فروش‌ها، به دلالا و کسایی که وارد کننده های این اقلام هستن، داره این سیگنال رو بهشون میده که سال آینده دولت ارزی نمیده. پس مشکل طرف ارز امسال قبل از اینکه حتی سال 1404 تموم بشه تقویت میشه و خیلی از کالاها قطعا کمیاب و نایاب خواهند شد
نسبت به سالهای قبل. اولین بودجه تقریبا که تکیهش رو نذاشته روی نفت، جایگاه درآمدهای نفتی رو در این بودجه شما چجوری میتونید تفسیر کنید؟
ببینید، موضوع نفت زدایی از بودجه در دولت‌های مختلف مطرح می‌شده و همه تلاششون این بوده که بیان اتکا به درآمد نفتی رو کم بکنن، ولی خب این صرفاً یک ادعا و روی کاغذه. قبل از تحریم این سال 97 که خب ما مشکل فروش نداشتیم، دولت به شدت بهش متکی بود و اصلا نیاز نمی‌دید. بعد از سال 97 که تحریم اومد و دیدن نه نمیتونن بفروشن، یا اگه میفروشن مجبورن 10 تا 15% تخفیف بدن. مشتری اولمون هم که 90% کشور چین هست که 30% منابع نفتی ما رو، منابع حاصل از فروش رو به ما برنمیگردونه، ما باقی 70% رو میگه یا بیا یوان وردار یا واردات کالایی که نیاز داری یا اقلام دست دو رو به ویژه تو بخش صنعتی وارد بکن. حالا امسال اتفاقی که افتاده چیه؟ بعد از اینکه مکانیزم ماشه فعال شد، عملاً خیلی از شرکت‌های تراستی، یعنی شرکت‌هایی که واسط بودن برای فروش نفت برای دور زدن تحریما، اونها عملاً شناسایی شدن و فلج شدن، یعنی ورود پول به کشور سخت و سخت‌تر شده. دولت دیگه مطمئنه که نمیتونه نفت بفروشه، برای همین اومده سهمش رو تو بودجه کمتر کرده و از اون ور به مالیات ها خیلی اضافه کرده. یعنی اومده دولت اینجا هیچ فکر ویژه‌ای نکرده، صرفا گفته خب این منبع درآمد که با تهدید مواجه شد، حالا برام سر وقت مالیات ها. و از طرف دیگه موضوع نفت با توجه به پیش بینی که اوپک داره از کاهش قیمت، یعنی متوسط سال آینده رو کمتر از بشکه 60 دلار میبینه، یعنی دولت فرض بگیریم بخواد مثل سالهای قبل هم مثلا صادرات روزانه 1.7 بشکه رو داشته باشه، نمیتونه مثل قبل بفروشه و دلارهای کمتری رو میگیره چون قیمت جهانی نفت ریزشیه. جمع‌بندی این که بودجه سال آینده دولت اتکای اصلیش رو مالیات هاست و فشار عمده روی طبقه حقوق بگیر و به ویژه بخش صنعت هست که خب این سیاست های ضد تولیده، چون عملا خیلی از بنگاه ها از پس این مالیات ها بر نمیان. موضوع نفت هم که اگر قرار باشه تحریم های بیشتری باز برقرار بشه، همین تکای 25% که دولت داره، یعنی هلوش میگه من 20 میلیارد دلار میخوام نفت بفروشم، چه بسا این فروش هم محقق نشه.
با توجه به این اوصافی که شما بهش اشاره کردید، فکر میکنید که این بودجه چه پیامی به بازار ارز و نرخ دلار میده؟
پیامش خیلی واضحه که قرار تورم زیاد بشه، انتظارات تورمی هم ایزن قرار بیشتر بشه و مردم مطمئنن که قرار افت ارزش ریال بیشتری رو ببینن و حتماً افزایش تقاضا برای دلار از طرف مردم به خاطر ناامیدی و به خاطر آگاهی از این که این بودجه تورمی خواهند داشت و تقاضا از طرف مردم زیاد میشه. طرف دیگه دولت میاد میگه من 11 میلیارد یورو که 404 دادم برای واردات کالاهای اساسی رو سال آینده میخوام مستقیم به مردم بدم. این چه سیگنالی میده؟ میگه تمام وارد کننده ها دیگه بابت اون 11 میلیارد یورو طرف من نیان، برن این ارزششون از بازار آزاد تامین کنن. پس ما همین الان بالقوه 11 میلیارد یورو که تبدیلش کنیم حالا به دلار، هلوش فرض کنید 10 تا میشه، ما برای سال آینده همین الان 10 میلیارد دلار تقاضا تو بازار آزاد داریم و این تقاضا خیلی تقاضای پرفشاریه و خودش به عنوان یک اهرم دلار رو بالا میکشه. در کنارش دارایی هایی که پایه دلاری دارن مثل سکه، مثل طلای آب شده و نقره و سایر کامودیتی هایی که بیسشون متال هست. و این بودجه یک بودجه به شدت ضد تولید و از اون ور جهش دهنده تورمه و هیچ چشمانداز واقعیتش مثبتی توش دیده نمیشه.
معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، از بودجه گفت بودجه 1405 با افزایش حقوق 20% و تورم 50%. پس از 2 سال جنگ، ویرانی و قحطی، جشن میلاد مسیح در بیت لحم، مکانی که برای مسیحیان جهان مقدسه برگزار میشه. فلسطینیان مسیحی که به رغم فشارهای سنگین اقتصادی و از دست دادن خانه و گاهن خانواده هاشون، اکنون کریسمس رو با امید به آینده جشن میگیرن. بیشتر بشنوید از الهه رواشاد.
بیت الله در کرانه باختری رود اردن که اکنون تحت اشغال اسرائیل است، پس از 2 سال که از تزیین درخت کریسمس در میدان مرکزی شهر و شادی و انفجار نور و موسیقی در همدردی با فاجعه دیدگان فلسطینی دست کشیده بود، اکنون به آن بازگشته است. 2 سال جنگ غزه و درد و رنج فلسطینیان بیت الله را در همدردی با آنها به چشم پوشی از این میراث دیرینه واداشته بود. اما همین آتش بس شکننده‌ای که برقرار شده است نیز نور امیدی شد و چراغ‌های درخت کریسمس عظیم در میدان مرکزی بیت لحم با شمارش معکوس نور را به هر سو ساطع کردند. بیت لحم چنان به برگزاری جشن میلاد مسیح متعهد است که برای ادای احترام به تمامی شاخه های مسیحیت از پروتستان و کاتولیک و ارتدوکس و غیره گرفته تا زیر مجموعه های همین ها، این مراسم را طولانی تر از دیگران برگزار می کند، چرا که بر سر روزهای برگزاری کریسمس در میان برخی از این شاخه ها تفاوت هایی وجود دارد. بیت لحم یکی از بزرگترین جمعیت مسیحی فلسطینی را داراست. پس از حمله مرگبار گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل در 15 مهر ماه 1402 که شروع جنگ غزه را به دنبال داشت، بیت الله روی کریسمس را به این شکل و نوا ندیده بود و امسال برای آنها و حتی گردشگرانی از جمله فلسطینیان ساکن اسرائیل که به همین منظور به بیت الله آمده بودند، سرشار از نیایش و دعا برای صلح بود. آنها میگویند چه وقتی بهتر از روز میلاد مسیح؟ آن هم در کلیسای مهد در بیت لحم که مکانی ویژه در آن محل تولد مسیح شناخته شده است. کلیسای مهد در بیت لحم بر غار و آغولی ساخته شده که به باور مسیحیان زادگاه دقیق عیسی مسیح بوده است. کلیسایی که اکنون جزء میراث فرهنگی یونسکو به حساب می آید. در حالی که در برخی از کشورها کریسمس به سفره‌اش نیز مشهور است. سفره‌ای که پر از غذاهای مطبوع مانند بوغلمون و اردک بریان، ران بره کباب شده، ماهی و غیره است، اما برای بسیاری از مردم بیت الله و دیگر فلسطینیان دسترسی به غذای محلیشان همان فلافل هم به یک چالش بدل شده است. هر خبرگزاری یا رسانه‌ای که سر بزنید، یک به یک فلسطینیان از اسقف و کشیش گرفته تا مسیحیان و حتی مسلمانان گرد آمده در این مراسم، امیدوارند که این نور و تلالو صلح پایدار را برایشان به ارمغان بیاورد.
یا طفل بیت لحم، یا مبدع
خب، گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از روشن شدن درخت کریسمس در بیت لحم، آن هم پس از 2 سال جنگ و ویرانی و قحطی. پس از این گزارش سری بزنیم به دنیای سلامت. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، پارکینسون سریع ترین روش رو در میان بیماری های عصبی در سطح جهان داره. یک شرکت دارویی موفق شده دارویی بسازه که زمان اثر بخشی سریع تری در قیاس با داروهای فعلی داره. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
شرکت زامبون بایوتک، یک شرکت تخصصی بایوتکنولوژی و زیرمجموعه گروه زامبون، اعلام کرد نخستین بیمار مبتلا به پارکینسون پیشرفته را وارد کارآزمایی بالینی کرده است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی و ایمنی داروی IPX203 در مقایسه با داروهای فعلی با میزان تأثیر فوری انجام می شود. رژیم درمانی که تاکنون موضوع یک مطالعه پیشرفته پارکینسون نبوده است. داروی IPX203 یک فرمولاسیون خوراکی جدید با سرعت میزان تأثیر اصلاح شده از ترکیب لوودوپا و کاربیدوپا است که برای درمان بیماری پارکینسون طراحی شده است. این دارو از 2 جزء تشکیل شده: گرانول‌های با میزان تأثیر فوری برای شروع سریع اثر و دانه‌های با میزان تأثیر طولانی مدت برای حفظ اثر درمانی در مدت زمان طولانی تر. در نتیجه IPX203 می‌تواند اثر درمانی لوودوپا را نسبت به فرم‌های با میزان تأثیر فوری برای مدت بیشتری حفظ کند. در سال گذشته زامبون بایوتک یک قرارداد انحصاری صدور مجوز با شرکت امنیل فارماسوتیکالز برای توسعه و عرضه IPX203 در اتحادیه اروپا، بریتانیا و سوئیس منعقد کرد. همچنین در ژوئن 2025 این دارو برای دریافت مجوز به آژانس دارویی اروپا ارائه شد. دکتر ماتیاس کنشت، مدیر ارشد پزشکی زامبون بایوتک، در این باره گفت دزدهی به نخستین بیمار در مطالعه پیشرفته پارکینسون یک نقطه عطف مهم برای شرکت ما و برای بیماران مبتلا به پارکینسون است. بیمارانی که به طور جدی به درمانهای جدیدی نیاز دارند که بتواند کیفیت زندگی و نتایج درمانی آنها را به شکل واقعی بهبود دهد. به افزود، هدف از این مطالعه نشان دادن ظرفیت IPX203 برای تبدیل شدن به یک درمان اصلی در بیماران مبتلا به پارکینسون با نوسانات حرکتی متوسط تا شدید است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، پارکینسون سریع ترین رشد را در میان بیماری های عصبی در سطح جهان دارد. این مطالعه حد اکثر 25 هفته به طول می انجامد و شامل 1 هفته غربالگری، 12 هفته درمان و 1 دوره تمدید اختیاری 12 هفته است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید از اینکه پیشرفت‌های در درمان بیماری پارکینسون صورت گرفته. چند وقت پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده بود از میزان ابتلای مردم ایران به پارکینسون و گفته بود در ایران 40% بیشتر از میانگین جهانی مردم مبتلا به پارکینسون میشن و این آمار رو نایب رئیس انجمن پارکینسون ایران اعلام کرده بود. خب با این گزارش شاهین بشیری می‌رسیم به تقریبا ساعت 14:30 به وقت ایران و نیمه اول این برنامه خبری تحلیلی به پایان میرسه. بار دیگه همراه میشین با بابک غفوری آذر برای شنیدن سرخط خبرها.
وقت بخیر دوباره. در ادامه افزایش چشمگیر قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران، وبسایت های اعلام نرخ ارز و طلا صبح امروز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا را بیش از 136 هزار تومان و سکه موسوم به امامی را بیش از 152 میلیون تومان اعلام کردند. این قیمت‌ها رکوردهای تازه‌ای در بهای ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران محسوب می‌شود. سه‌شنبه شب نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران، صحنه جدال لفظی نمایندگان آمریکا و ایران بر سر شرایط احیای مذاکرات هسته‌ای شد. در این نشست مورگان اورتگاس نماینده آمریکا گفت واشنگتن آماده مذاکره مستقیم و معنادار با تهران بر مبنای غنی‌سازی صفر است، اما نماینده ایران هم در مقابل با رد شروط واشنگتن گفت دیپلماسی به گفته او فقط در صورت تغییر مسیر اروپا و آمریکا ممکن است. فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی سپاه پاسداران امروز چهارشنبه گفت در آبان ماه گذشته شخصی در پرواز تهران مشهد قصد خلع سلاح گارد حفاظت و گروگانگیری داشت که به گفته او اقدامش خونسا شد و پرواز به سلامت فرود آمد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران صبح روز چهارشنبه با اعلام عدد 149 برای شاخص آلودگی هوا، کیفیت هوای تهران را در آستانه رسیدن به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه ها اعلام کرد. مقام های ترکیه می گویند هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی لحظاتی پیش از سقوط با مشکل قطعی برق روبرو شده و درخواست فرود اضطراری کرده بود. این هواپیمای خصوصی سه‌شنبه شب لحظاتی پس از پرواز از فرودگاهی در آنکارا پایتخت ترکیه از رادار محو شد و ساعتی بعد وزیر کشور ترکیه سقوطش را تایید کرد. محمد علی احمد الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی و 8 نفر دیگر در سقوط این هواپیما کشته شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران شهرستان ری با صدور اطلاعیه‌ای گفت صداهای انفجار و شلیکی که در روزهای پنجشنبه و جمعه در برخی نقاط جنوب شهرستان ری شنیده خواهد شد مربوط به برگزاری رزمایشی به نام الا بیت المقدس 16 است. بیش از 400 زن فعال مدنی و سیاسی از سراسر دنیا از جمله 4 برنده پیشین جایزه نوبل و چند رئیس جمهور و نخست وزیر پیشین روز سه‌شنبه در نامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از صدور حکم اعدام برای زهرا طبری خواستار آزادی این کنشگر زندانی در ایران شدند. و پارلمان اسرائیل کنست روز سه‌شنبه با تصویب متممی جدید قانون موسوم به ممنوعیت فعالیت رسانه‌های خارجی را تا پایان سال 2027 تمدید کرد. این قانون که در ابتدا برای دوران وضعیت فوق‌العاده جنگ غزه وضع شده بود به دولت اجازه می‌دهد فعالیت هر رسانه خارجی را که تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص دهد متوقف کند.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
این روزها در ادبیات سیاسی ایران عبارت حاکمیت دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت یا نباید به تنظیمات کارخانه برگردد از سوی فعالان سیاسی و برخی مقام ها بسیار شنیده میشه. اما منظور از این عبارت چیست و چرا برخی از تحلیلگران هشدار میدن اگر حاکمیت در همه ابعاد فکری، امنیتی، قضایی و اجرایی تنظیماتش رو با تنظیمات جامعه هماهنگ نکنه به سختی از سال 1405 عبور خواهد کرد؟ وعیده پوراستاد گزارش میدهد.
حاکمیت دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت. این روزها این عبارت در ادبیات سیاسی ایران بارها تکرار می شود. سیاستمدار و جامعه شناس و فعال مدنی ندارد. حتی برخی از مقام ها و مسئولین هشدار می دهند. حاکمیت بعد از جنگ 12 روزه نباید به تنظیمات کارخانه برگردد.
ما باید به تنظیمات کارخانه برنگردیم دیگه.
این صدای عزت الله زرقامی، عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس اسبق صدا و سیما بود، در تلویزیون دولتی می گوید برخی از ما بلد نیستیم با احترام با مردم برخورد کنیم.
بعضی از ماها مثل زرقامی اگر کاری برای مردم نمی کنیم، بلدن نیستیم با مردم حرف بزنیم، بلدن نیستیم به مردم احترام بذاریم. بابا خیلی وقتا خیلی ها خیال میکنن تریبونای رسمی کشور دارن پیام میدن، مردم اونو که نگاه میکنن نتیجه عکس میگیرن. اصلا طرف اون حرفایی که میزنه، اون بیانی که داره، یعنی زبان ما، زبان گویندگان ما باید ملی باشه. نیست.
چند ماه از جنگ ایران و اسرائیل گذشته و حالا فعالان سیاسی و برخی از مقام‌ها ابراز تأسف می‌کنند که حاکمیت دوباره به تنظیمات کارخانه خود برگشته. بعد از جنگ 12 روزه مقام‌ها پشت سر هم آمدند و از مردم و انسجام ملی قدردانی کردند، تا جایی که علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکه ایکس خواهان تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم شد. اما سلمان کدیور، نویسنده و از فعالان پیشین جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، در مطلبی به کنایه می‌نویسد آقایان به محض آتش‌بس، همین که خرشان از پل گذشت، به تنظیمات کارخانه برگشتند. این همان نگاهی است که سعید محیط‌فر، جامعه شناس، در گفتگو با انتخاب دارد.
ما تو جامعه شناسی هم داریم مثلا لحظات خاص که یک نوع مثلا فرض کن شرایط ویژه جمعی و بحرانی به وجود میاد، آدم ها یه جورن، وقتی که حالت دوباره زندگی روزمرهشون میشه دوباره برمیگردن به همون شرایط به قول معروف کارخانه ای، دوباره ریست میشن برمیگردن همونجا. به همین دلیل طبیعیه که درست تو همون لحظات بحران هم مردم هم حاکمیت احساس کردن که انگار یه جایی بایستی اون اصل خودگردانی اتفاق بیفته تا از این محله عبور کنن. بلافاصله بعد از اینکه اون محله عبور میکنه، دوباره همه چی برمیگرده به تنظیمات کارخانه، دوباره اون شکاف سر جاشه الاخر. شاید تو اون لحظه حاکمیت حتی درش این به وجود بیاد که آره باید یه تغییر ایجاد کنه، ولی وقتی دوباره هم مردم هم حاکمیت برگشتن به زندگی روزمره، دوباره همه چی به حالت عادی.
اما منظور از برگشت حاکمیت به تنظیمات کارخانه چیست؟ منتقدان حکومت را متهم می‌کنند که پس از جنگ برخی از مقام‌ها و فعالان سیاسی و اقتصادی، اگرچه خواهان تغییر در رویکردهای حاکمیت بودند، اما خیلی زود در بر همان پاشنه قبلی چرخید. تلفن برخی از فعالان سیاسی و مدنی و حتی هنری مسدود شد. سختگیری بر هنرمندان به ویژه در حوزه سینما و موسیقی کمتر نشد. برخی کنسرت‌ها بار دیگر لغو شد. تجمعات سازمان یافته علیه حجاب فعال شد و تهدیدهای برخی از مقام‌ها و چهره‌های حامی حکومت علیه زنان بیشتر شد. برخی از رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها پلم شدند و احضار و بازداشت‌ها و حتی اعدام‌ها ادامه یافت. مسیر پاسارگاد و تخت جمشید مثل همیشه مسدود شد و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه یافت. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله کسانی است که در تلویزیون دولتی میگوید داریم به تنظیمات کارخانه برمیگردیم.
به نظر من تا 10 روز 20 روز یه ماه اول به زبان اینها میگفتیم آقا مردم تشکر از شما و شما این کشور را و ایران را حفظ کردید، اما من حس میکنم داریم برمیگردیم به تنظیمات کارخانه. نمود اصلیش در حوزه فرهنگی اجتماعی است. ببینید مسائل اقتصادی بالاخره یه اتفاقی افتاده، حالا یا تحریم هاست یا سوء مدیریت یا شیبیه که داره اتفاق میفته، خب هر روز گرانی و این چیزا هست، اما ما در حوزه اجتماعی و فرهنگی که میتوانیم با مردم مهربان تر باشیم، ما باید به سمتی بریم که فرق بکنیم با یک حکومت سکولار، تفاوت داشته باشیم. اما عرض من اینه که در زمانی انقدر اووردوز کردیم که مردم نسبت به این دیگه حساسیت پیدا کردن و به نحوی ما باید این اصلاح بکنیم. من معتقدم نقطه عظیمشون اقتصاد 100% دست ما نیست، اما رواداری با مردم در حوزه فرهنگی و اجتماعی دست ماست، دست حکومت، دست کل کسانی است که در این حکومت دولت به معنای حکومتش دارن نقش آفرینی میکنن. لذا دوباره الان یه سختگیری هایی این باعث میشود که مردم برنجند از ما.
بسیاری از منتقدان توصیه رهبر جمهوری اسلامی به مداح مورد علاقه‌اش محمود کریمی به خواندن ای ایران را حاوی هیچ نشانه ای از اینکه حکومت تصمیم به تغییر گرفته بود نمی‌دانند و آن را تنها جنبه از سوء استفاده از احساسات عمومی توصیف می‌کنند.
جان منی ای وطن مطهر وطن شریف.
پس از جنگ ایران اسرائیل، هنگامی که آیت الله خامنه ای برای نخستین بار از مخفیگاه خود بیرون آمده بود، در روز عزاداری عاشورا از مداح خواست ای ایران بخواند.
سرای امید بر بامد سپید دمید.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی، در گفتگو با یزدان تاک شو:
چو ایران نباشد تن ما مباد و مردم آمدن و مردم ای ایران ای مرز پرگوهر و خاکت دادوبینا و مردم وایسادن و درود بر این مردم. آقای زاکانی اومد خیابونا رو پر از پوسترهایی کردش که اومد چیز کرد کوروش اینجوری داریوش اونجوری، مردم وایسادن، مردم یعنی نظام، صدا و سیما، ائمه و جمعه و جماعات، شهرداری، آقای زاکانی، آقای قالیباف یه جوری اومدن صحبت کردن که انهو تو اون 12 روز همه مردم رفته بودن بالا پشتمون، پرچم جمهوری اسلامی رو گرفته بودن دستشون، اینجوری اینجوری میگن و گفتن اسرائیل اگه مردی بزن، آمریکا اگه مردی بزن، ما این پرچم اینجوری. بابا این خبرها نبود.
عباس عبدی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب، در مطلبی با اشاره به رویکردهای امنیتی و قضایی و برخی از سخنان تند امامان جمعه نسبت به تحولات سیاسی و فرهنگی نوشته که تندروها از اول هم از این تنظیمات خارج نشده بودند که اکنون بخواهند به تنظیمات برگردند. با این وجود محمد بهشتی، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی، در گفتگو با انتخاب بر این باور است که دیگر تنظیمات کارخانه تنظیمات جامعه است.
تحولات تو جامعه ما اتفاق داره میفته و این تحولات از درون جامعه ماست. این توطئه خارجی نیست. نمیشه دیگه برگشت به تنظیمات کارخانه. این مرکز ثقل از حاکمیت منتقل شده به جامعه. دیگه تنظیمات کارخانه تنظیمات جامعه است. خدا کنه همه به تنظیمات کارخانه برگردن.
اما حاکمیت نشان داده در چند ماهی اخیر پس از جنگ 12 روزه نمیخواهد به تنظیمات جامعه برگردد. حاکمیت فاقد قوه تصمیم گیری راهبردی است. هر روز بحران‌های سیاسی اقتصادی و بحران‌های انرژی و محیط زیستی ایران به فاجعه نزدیک میشود، تا جایی که حسین مرشی، دبیر کل حزب سازندگی، نسبت به شورش گرسنگان هشدار داده و عباس عبدی، فعال سیاسی، در گفتگو با اکو ایران در هشداری دیگر گفته اگر روند عوض نشود حکومت به راحتی وارد سال 1405 نمی شود.
هیچ کدوم از متغیرها بهبود پیدا نمی کنه، معتقدم همشون به سمت بد شدن میره، چه تورم بگیری، چه رشد اقتصادی که خوب امسال منفی هم میشه، چه شکافهای اجتماعی و فرهنگی. و هیچ کدوم، من هیچ سیاستی رو ندیدم که حکومت دست گذاشت رو بشه روش و موفق شده باشه درش، و از این به بعد هم این نخواهد شد. بدتر از همه شکافی است که درون سخت قدرت ما داریم میبینیم. اما تنها نقطه امیدی که میتونم ببینم من اینه که این به بن‌بست رسیدن رو حکومت هم حس کنه و یه جایی تصمیم بگیرن فرمونشون رو تغییر بده، و الا اگه این کار رو نکنن من هیچ امیدی ندارم که اولا ما به این راحتی وارد سال 1405 نخواهیم شد مطلقا. فکر میکنم که حتما تا اون موقع اتفاقایی رخ میده کم و بیش خارج از این که اراده سیستم چی باشه، ولی من قبلا هم گفتم پایان 1403، ولی با انتخابات آقای پزشکیان خب به عقب افتاد، ولی ادامه این وضع خیلی بعید میدونم که حکومت ایران بتونه به سمت 1605 و بتونه راحت بهش برسه عبور کنه.
حاکمیت تقریبا در همه ابعاد فکری، امنیتی، قضایی و اجرایی تنظیماتش بر روی همان تنظیمات گذشته است. برای تغییر این تنظیمات حاکمیت نیازمند اراده و راهبردی جدی است که تاکنون نه تنها چنین اراده ای را از خود نشان نداده، بلکه همچنان همان مسیر ناکجا آباد گذشته را طی می‌کند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از واژه‌ای که این روزها در ادبیات سیاسی ایران بسیار شنیده میشه، تنظیمات کارخانه.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
اختلاف میان دولت و کلیسا در ارمنستان اکنون به بحرانی علنی با پیامدهای داخلی و خارجی تبدیل شده و همزمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی توجه افکار عمومی و ناظران بین المللی رو به خودش جلب کرده. مهران کریمی گزارش میده.
ارمنستان وارد یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های تاریخ خود از زمان استقلال شده است، جایی که قدرت سیاسی و اقتدار مذهبی رو در روی هم ایستادند. نیکول پاشینیان نخست وزیر در برابر گارگین دوم رهبر قدرتمند کلیسای حواری ارمنی، نهادی که قرنها ستون هویت ملی ارمنستان بوده. این تقابل حالا فراتر از یک اختلاف شخصی رفته و به نبردی بر سر هویت ارمنستان، جهتگیری ژئوپلیتیکی کشور و آینده قدرت در آستانه انتخابات پارلمانی تبدیل شده. این اختلاف به بازداشت روحانیون و اتهام‌های علنی علیه آنها منجر شده. دولت پاشینیان اعلام کرده که هدف اقداماتش مقابله با فساد و منافع اقتصادی تثبیت شده در ساختار کلیساست، نهادی مذهبی که بر اساس قانون از پرداخت مالیات بر املاک معاف است. مقام‌های دولتی مدعی‌اند این معافیت در برخی موارد به سوء استفاده مالی منجر شده، هرچند تا کنون هیچ حکم قضایی قطعی یا ارزیابی مستقل این ادعاها را تایید نکرده. پاشینیان نخست وزیر ارمنستان همچنین گارگین دوم را به نقض قانون تجرد کلیسا به دلیل داشتن فرزند و ارتباط با نهادهای اطلاعاتی خارجی متهم کرده و گفته چنین وضعیتی میتواند تهدیدی برای امنیت ملی باشد. در مقابل کلیسا این اتهامها را رد کرده و تاکید دارد دولت از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته. نهادهای قضایی ارمنستان نیز اعلام کردند که پرونده کیفری مستقیمی علیه جاسلیق کلیسا گشوده نشده. جاسلیق عنوانی است که برای رهبر ارشد کلیسا استفاده می شود. تنش میان کلیسا و دولت پس از جنگ 2020 قره‌باغ تشدید شد، جنگی که با میانجیگری روسیه پایان یافت و بعد از دست رفتن بخش‌هایی از این منطقه برای ارمنستان انجامید. در سپتامبر 2023 نیز آذربایجان کنترل کامل قره‌باغ را در دست گرفت. در بهار 2024 اسقف باگراد گالستانیان رهبری اعتراض‌هایی را بر عهده گرفت که بزرگترین اعتراضات دوران نخست وزیری پاشینیان محسوب می‌شود. این اعتراض‌ها در واکنش به واگذاری 4 روستا به آذربایجان شکل گرفت. گالستانیان بعداً به اتهام تلاش برای کودتا بازداشت شد و از آن زمان تا کنون چند تن از اسقف‌ها نیز با اتهام‌های مختلف دستگیر شدند. برای مثال در مهر ماه گذشته میکائیل آچاپاهیان به اتهام تحریک کودتا مجرم شناخته و به 2 زندان محکوم شد. او اتهامات را با انگیزه سیاسی دانست و آنها را رد کرد. بازداشت روحانیون در ارمنستان واکنش روسیه را در پی داشته. مسکو خواستار توقف فشار بر کلیسا شده و کلیسای ارمنستان را یکی از ارکان جامعه این کشور می‌داند. دولت ارمنستان این موضع‌گیری مسکو را دخالت در امور داخلی کشور ارزیابی کرده. برخی تحلیلگران معتقدند بخش‌هایی از رهبری کلیسا در ارمنستان روابط نزدیکی با روسیه دارند. از جمله اشاره می‌شود که گارگین دوم در سال 2023 نشان افتخار دولتی از روسیه دریافت کرده. همزمان ارمنستان خود را برای انتخابات پارلمانی ماه ژوئن سال آینده آماده می‌کند. برخی ناظران هشدار می‌دهند ادامه اختلاف دولت و کلیسا می‌تواند بر اعتماد عمومی و فضای سیاسی این کشور تأثیر بگذارد، موضوعی که پیامدهای آن میتواند فراتر از فضای داخلی کشور بر روابط منطقه‌ای و بین المللی ایروان اثر بگذارد.
گزارش شنیدید از مهران کریمی. شرکت پست دانمارک اعلام کرده که آخرین نامه را در 30 دسامبر امسال تحویل خواهد داد. تصمیمی که به پایان سنتی برمی‌گردد که از سال 1624 آغاز شده بود و برای نسل‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم این کشور به شمار می‌رفت. شرکت پست‌نورد که حاصل ادغام خدمات پستی دانمارک و سوئد این تصمیم را نتیجه دیجیتالی شدن فزاینده جامعه دانمارک می‌داند. به گفته این شرکت شمار نامه‌های کاغذی در 25 سال گذشته بیش از 90% کاهش یافته. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، تصمیم جدید پست دانمارک حدود 1500 شغل و نزدیک به همین تعداد صندوق‌های پست خیابانی را حذف خواهد کرد. دانمارک از دیجیتالی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. تقریباً همه ارتباطات رسمی دولت از طریق سامانه پست دیجیتال انجام می شود و 97% جمعیت بالای 15 سال در سامانه هویت دیجیتال ثبت نام کردند. تنها حدود 5% از مردم ترجیح دادند همچنان نامه‌های کاغذی دریافت کنند. در چنین شرایطی بسیاری از دانمارکی‌ها ماه‌هاست که دیگر نامه‌ای در صندوق پستی خود نمی‌بینند. با این حال حذف پست سنتی به معنای پایان کامل نامه‌نویسی نیست. طبق قانون دانمارک امکان ارسال نامه باید همچنان وجود داشته باشد. از ابتدای سال آینده این مسئولیت عملاً به شرکت خصوصی داو واگذار می شود. اما روند کار تغییر می کند. فرستادگان باید به شعبه های این شرکت مراجعه کنند یا برای دریافت نامه از منزل هزینه اضافی بپردازند و اغلب همه چیز از پرداخت تا پیگیری از طریق وبسایت یا برنامه تلفن همراه انجام می شود. همزمان با دیجیتالی شدن همه چیز، نشانه‌هایی از بازگشت آگاهانه به نامه‌نویسی دیده می‌شود، به ویژه در میان جوانان. پژوهش‌های شرکت داو نشان می‌دهد افراد 18 تا 34 ساله 2 تا 3 برابر دیگر گروه‌های سنی نامه می‌فرستند. به گفته پژوهشگران، برای این نسل نوشتن نامه کاغذی نوعی انتخاب آگاهانه و واکنشی به اشباع دیجیتال است. ماگنوس رستوفته، مدیر موزه پست و ارتباطات کوپنهاگ میگوید همین کمیابی ارزش نامه را بالا برده است. به گفته او، دریافت یک نامه دستنویس امروز نشانه از صرف وقت و توجه است. تصمیم دانمارک نگاه‌ها را فراتر از اروپا هم جلب کرده است. به گزارش شبکه خبری CBS کانادا، در کانادا که حجم نامه‌ها طی 20 سال گذشته حدود 60% کاهش یافته، کارشناسان می‌گویند حذف کامل توزیع نامه هنوز زود است. اما احتمالاً دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. تفاوت اینجاست که کانادا از نظر دیجیتالی سازی خدمات عمومی و پوشش مناطق دورافتاده فاصله زیادی با دانمارک دارد. در خود دانمارک مقام‌های دولتی می‌گویند تغییر پیشرو بیش از آن که پیامدی عملی داشته باشد، بار احساسی و نمادین دارد. مردم همچنان می‌توانند نامه بفرستند و بگیرند، فقط نه از همان مسیر قدیمی. با این حال برای بسیاری جمع شدن صندوق‌های قرمز خیابانی یادآور پایانی قطعی است. پایان دوره‌ای که ارتباطات انسانی بیش از آن که به لمس یک صفحه شیشه‌ای وابسته شود از راه کاغذ و جوهر شکل می‌گرفت.
گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به تازگی پخش سریالی با عنوان زندانی 951 در بریتانیا آغاز شده که به ماجرای بازداشت نازنین زاغری در ایران می‌پردازه. خانم زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، فروردین سال 1395 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت، اما در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. نیما اکبرپور، روزنامه‌نگار و بازیگر ساکن بریتانیا که خود در این سریال نقش آفرینی کرده، در گفتگو با هومن عسکری درباره این سریال تلویزیونی گفته.
سریال زندانی 951 بر اساس زندگی و ماجرایی هست که خانم نازنین زاغری رادکلیف و خانواده‌اش داشتند در دوره‌ای که ایشون در ایران زندانی شدند. تمام 6 سالی که اونجا بودند، از وقتی که ماجرا از وقتی شروع میشه که ایشون میخوان ایران رو ترک کنند و بیان به بریتانیا، ولی متوقف میشن و تا زمانی که آزاد میشن و برمیگردند به بریتانیا پیش خانوادهش. ماجرا به این میپردازه و به مشکلات و مسائلی که در این دوره میگذره و بسیار هم به حال به خصوص در بریتانیا من دیدم که واکنش هایی رو داشتن بیننده ها درباره این که چطور این ماجرا به خوبی مدیریت نشده توسط دولت وقت بریتانیا که اون موقع نخست وزیر آقای بوریس جانسون بود.
شما خودتون هم آقای اکبرپور در این سریال نقش ایفا کردید، درباره نقشتون به ما بگید.
من یکی از قضاتی رو که پرونده خانم زاغری رو بررسی میکنه نقشش رو بر عهده داشتم. چندین و چند قاضی در این روند قضایی درگیر بودند که یکی از اونها کسی بودی که نقشش رو من ایفا کردم و در واقع بعد میگرده به بخشی که خانم زاغری رو به دادگاه میارند و به هر حال یک مقداری شوکه میشه چون فکر میکنه که به هر حال داره کار به روال خودش پیش میره، ولی خب در این یک مورد دوباره میبینه که گره ها پیچیده تر شده دوباره.
پیشتر درباره محصولات فرهنگی که بیرون از ایران درباره ایران ساخته شده یک انتقادی مطرح می شد که آنچنان مبتنی بر واقعیت ایران این سریال ها تولید نشدن. یعنی در واقع یک ایرانی وقتی که این سریال ها رو نگاه می کنه شاید موارد مختلفی به نظرش برسه که منطبق بر واقعیت نیست. این مسئله آیا در سریال زندانی 951 رفع شده یا از دید شما به عنوان یک کسی که سالها در ایران بوده و فعالیت کرده این مسئله به چشمتون اومده؟
طبعا وقتی که یک تولیدی در خارج از اون محلی که اتفاق میفته ماجرا قراره که تولید بشه، یک برنامه تلویزیونی باشه به صورت سریال یا به صورت فیلم سینمایی باشه، به هر حال مشکلات زیادی داره برای اینکه محیط رو شبیه اون محیط واقعی بکنه. به نظر من نسبت به قبل تولیداتی که خارج از ایران ساخته میشه و موضوعش در داخل ایران میگذره بسیار شبیه تر شده به واقعیت. هنوز هم حتما جزئیاتی هست که یک بیننده ایرانی چشمش اونها رو میبینه، ولی من فکر میکنم که اولا مخاطب خارجی متوجه این نمیشه و در این حال اون تفاوت‌ها و اون تفاوت‌ها که قبلا خیلی آشکار بود، هم از نظر لهجه، هم از نظر بازیگران، هم از نظر دکوراسیون، هم نوع لباس پوشیدن و چیزهای دیگه، خیلی کمتر شده. خیلی اون اختلاف با واقعیت به نظر من برداشته شده و بیشتر نزدیک شده به واقعیت. و خب یه مقدارم بحث من دیدم خب در موارد دیگه نه تنها این سریال، صحبت این است که بازیگران یه مقدار اغراق‌آمیز بازی میکنند و چیزایی از این قبیل که البته من فکر میکنم زیاد این موضوع ربطی به اغراق با اغراق بازی کردن بازیگر نداره. یک جاهایی هست که چون مخاطب عمدتا خارجی هست و درک درستی از زبان فارسی نداره، معمولا برداشت هایی رو کارگردان ها استفاده می کنند و ازشون در تدوین نهایی بهره می برند که یه مقداری به اصطلاح بازی ها اگزاجره تر هست نسبت به یک برداشت های دیگری که وجود داره واقعی تره. علتش هم اینه که به هر حال مخاطب بایستی فقط متکی نباشه به اون زیرنویسی که ترجمه شده است و بخش زیادی از در واقع انتقال احساسات بازیگر و ماجرا به مخاطب به نظر من در حالتی هست که به هر حال بازیگر بتونه این رو بهتر منتقل بکنه با یه مقدار اگزاجر بازی کردن. البته من فکر نمی کنم که این مسئله تأثیر زیادی بذاره در روایتی که قراره که بیننده ایرانی هم ببینه، چون به هر حال من فکر میکنم که بله. ماجرای هست که خیلی خود داستان تأثیر بیشتری میگذاره تا حالا بازی ها و دکوراسیون و وضعیت ظاهری فیلم.
شما پیشتر اشاره کردید به بازتاب اون اتفاقی که بر نازنین زاغری رتکلیف گذشت و بازداشت او در ایران. میدونید که بعد از پرونده خانم زاغری باز هم مواردی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی در ایران رخ داد. فکر میکنید که تولید محصولات فرهنگی از قبیل زندانی 951 چه تأثیری بر این روند بازداشت و دستگیری شهروندان دو تابعیتی در ایران احتمالاً خواهد داشت؟
واقعیتش اینه که من خیلی نمیتونم پیش بینی کنم که در داخل ایران و رفتار حکومت با زندانیان دو تابعیتی خیلی اتفاق زیادی خواهد افتاد به طور مستقیم بعد از اینکه این سریال ها و فیلم ها تولید میشن. من فکر میکنم بایستی تأثیر این فیلم سریال ها رو بر افکار عمومی خارج از کشور دید. همونطور که من گفتم در مورد همین سریال، من وقتی که نگاه میکردم مثلا در شبکه ایکس که واکنش مردم، یعنی در واقع بیننده های بریتانیایی چی بوده نسبت به این سریال، متوجه شدم که بسیاری از اونها تازه با دنبال کردن چنین ماجراهایی که به هر حال دراماتایز شدند و به داستان تبدیل شدند تازه به واقعیت ماجرا پی میبرن و میبینن که چطور دولت مرداشون یا به هر حال افراد دیگر در حکومت نقص‌هایی دارند و از شهروندان خودشون منظکاوی حفاظت نمی‌کنند. خب فشار افکار عمومی در خارج از کشور بر کسانی که در سیاست دست دارند باعث خواهد شد که به هر حال رفتار کشورهایی مثل بریتانیا در حمایت از شهروندان خودشون افزایش بیشتری پیدا کنه، به خصوص اونایی که دو تابعیتی هستند. این فقط مسئله زندانیان دو تابعیتی ایرانی نیست، در کشورهای دیگه می‌بینیم که از الگوهای مشابه کم و بیش حکومت‌های به اصطلاح تمامیت‌خواه دارن استفاده می‌کنند و فکر می‌کنم که الان افکار عمومی این مسئله رو در حداقل کشور بریتانیا بیشتر در نظر می‌گیره و به کسانی که در رأس قدرت هستند فشار بیشتری میاره برای اینکه حمایت از شهروندان خودشون رو بیشتر کنند، به خصوص اونایی که دو تابعیتی هستند و گرفتار هستند در واقع کشوری که به دنیا اومدند.
صدای نیما اکبرپور رو شنیدید، روزنامه‌نگار و بازیگر ساکن بریتانیا که از سریال زندانی 951 گفت. با این گفتگو به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و امیدوارم همچنان بمانید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم